فقه معاصر جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته سيما وبقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب در آستانه ایام شهادت حضرت صدیق طاهر حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها روز یک شنبه مصادفه با شهادت حضرت، یک نکته ای که از مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا در اون نامی که نوشتم اینه که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه بیان فرمودن که ولی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. این فراز کوتاهیه، ولی وقتی نگاه به گوینده و قائل این بیان و اینکه در مورد چه شخصیتی حضرت دارن این صحبت رو میکنن و اونم موضوع الگو، موضوع اسوه، تمام دوران بشر خالی از وجود اسوه بوده، هرچند از جانب خدای متعال اسوه‌ی حسنه معرفی شدن، برای اینکه جهان یک جهان سالمی باشه، انسان سیرش بر سلامت باشه، خب نیاز داره به اینکه به هر صورت اون رفتار خودش، شخصیت خودش رو درست. ما در رابطه با اینکه بخوایم به مقصدی برسیم، عقل میگه که باید مسیر داشته باشه، اصلا کار عقله. در رابطه با اینکه شخصیت خودمونم بسازیم، اینم بفرمایید که باید الگو داشته باشه، اینم عقله. انسان بدون الگو، بدون اسوه حسنه، اونم اسوه حسنه به معنای واقعی، گاهی در دنیا به خاطر اینکه این ضرورت عقلی رو بخوان یه لعابی بهش بدن و اسوه های اصلی زندگی بشر رو مخفی نگه دارن، میان خودشون ستاره سازی میکنن، میان الگو سازی میکنن. الگوهایی که رنگ بشری داره، ماهیت بشریه، این به جز فریب چیزی درش نیست. ولی وقتی در رابطه با اولیاء الله، انبیاء، معصومین صحبت از الگو میشه، یعنی یک جایگاه توحیدی و الهی، یعنی این اسوه حسنه میتونه انسان رو به اون مقصد اعلی برسونه. امروز جامعه ما، جهان کلا نیاز به الگو داره، نیاز به اسوه حسنه داره، مخصوصا در میان بانوا. ما خاطرمون هست، اینا فراموش شدنی نیست، که در همین اوائل انقلاب، نوعی که جنگ تحمیلی تحمیل شد بر ملت شریف ایران، مادران چگونه وارد میدان شدن؟ همین زنها بودن، چه در پشت جبهه، هر که هرچه در توانش بود، چه راهی کردن فرزندانشون برای دفاع از نوامیس. این تربیتی که میگن، تربیت یه بخشش مربوط به همون گفتگو، گفت و شنودیست که میان مادران و فرزندان اتفاق میفته. اینها همش باید ناظر به اون میدان بیرونی باشه، تربیتی که بچه رو، فرزند رو ساکت و آروم و گوشه نشین و بعدم بگن بچه آرومیه، این خیلی اون رفتارش و تربیت شبیت صحیحی نموده، ولی اون یه فرزند آرامی رو دعوت کرد. ولی وقتی که فرزند تربیت میکنه که در مقابل دشمن، اونم دشمن تا بول دندان مسلح شیمیایی میزد، موقعی که بمب‌های شیمیایی رو میریخت، خب این معلوم نبود که اینی که تو خط مقدمه یا اونی که تو خط دوم جبهه است، همه اینها درگیر میشدن. حالا تو اون وضعیت ایثار واقعا اینها به تصویر کشیده نشده، ما نتونستیم در بعد هنری ایثار در میان فرزندان این انقلاب رو نتونستیم اینا رو به تصویر بکشیم. خب اون ایثارها در اون مناطق، خود مادرها در پشت جبهه، این همه شهید، این همه شهید. من این نقل رو چند بار ولو به واسطه است از مادر چند شهید، گویی 5 فرزند شهیدش جزء خانواده شهدای زیاد. حالا رفته بودن مسئولین بنیاد شهید یه سرکشی بکنن در زمان حیات حضرت امام، سوال کرده بودن که مثلا اگه کاری داری تو این حرفا، بودن کاری که نیست، ولی اگر بشه مثلا برای ما یه راهی باز بشه که بریم امام رو ببینیم، اون وقت خیلی خوب میشه. این آرزوشون دیدن امام بود. کی؟ پدر شهید، مادر شهید، 5 فرزند. و وقتی میرم دیدار حضرت امام، لب ردیف میشه و تنظیم میشه. وقتی میرم دیدار حضرت امام، امام خیلی مقاوم بودن، در شدائد مقاوم بودن. اون وقتی که قرار بود اون به هر صورت قرارداد رو بپذیرن، اون به هر صورت پایان جنگ اعلام بشه و این حرفا، اون روز واقعا کسی باور نمی کرد با یک جمله حضرت امام مردم آرام بگیرن، مردمی که شهید داده بودن، ایثار کرده بودن، ضمن این که رزمندگان که آماده بودن، اصلا منتظر نبودن حضرت امام این جمله رو به کار ببرن که جام زهر، ولی هم حضرت امام بسیار مقاوم، این رو همه میدیدن، ولی به صورت حضوری، ولی در بیان امام، در رفتار امام این استحکام و مقاومت وجود داشت. امام اینطور با ابهت، و وقتی این پدر و مادر 5 شهید میرن مطلع حضرت امام قدس سر رو، گویی مثلا یک گوشه چشم حضرت امام یک مقدار اشکی مثلا جاری شده وقتی نگاه به این پدر و مادر میکنه. و این مادر، پدر هم اونجا بوده، این مادر متوجه میشه، بلند میشه جلوی حضرت امام، هست در خاطرات که شروع میکنه به صحبت کردن، دو سه جمله که مضمونش اینه که امام ما 5 فرزندمون رو در راه خدا، در راه اسلام، در راه شما اینا رو دادیم، به خاطر اینکه این عشق رو در چشمان شما نبینیم، ما هر چی فرزند دیگری هم داشته باشیم در این راه تقدیم. اینا اسوه حسنن، اون از شهادت فرزندانشون چگونه تربیت میکنه، چگونه این استمرار پیدا میکنه که به 5 تا شهید میرسه، و بعدم چگونه اینگونه جلوی حضرت امام بلند میشه این جمله بسیار تکان دهنده رو بیان میکنه. خب اینها معلومه که اقتدارشون به حضرت زهرا سلام الله علیها یک اقتدار واقعی بوده، صرف روزه نبوده، صرف اینکه یک بیان فضائلی باشه نبوده. انسان اگر کسی رو الگو قرار میده باید الگوی عملی خودش قرار بده که در رفتارش پیدا بشه. آیا موفقیت هم برای انسان حاصل میکنه؟ بله، بسیاری از این کسانی که توفیقاتی نصیبشون شده، حالا اینا هم تعدادشون زیاده، توفیقاتی براشون حاصل شده، خودشون میگن توسلمون به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، توسل به حضرت زهرا در سختی‌ها، در مشکلات. ظاهراً اونا روایتی است که ائمه معصومین هم می‌فرمودن که اونجایی که کار بر ما سخت می‌شد اونجا توسل به حضرت، و بعد همین ادامه داشت در دوران خودمون هم این هست، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها واقعاً منجی انسانه. حالا تو سختی‌ها شخصیت انسان، وقایعی که اتفاق میفته، انسان راه رو میفهم. یک نکته دیگر، دفاع از امامت و ولایت در بزنگاه تاریخ، جریانی که آمدن و قصب خلافت و امامت رو کردن، اونا آدمایی نبودن که نفهمن، اینها نقشه هاشون رو کشیده بودن، همه چیزشون رو آماده کرده بودن، درست در اون زمان معین آمدن و اون جریان شریفه رو راه انداختن. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه وارد میدان میشه، دفاع از امامت و ولایت. این از ایران بیان میکنیم و بیان میشه و خودمون هممون میگیم خیمه ولایت، خیمه ولایت و امامت اصل بقا یک جامعه است، اصل پیشرفت یک جامعه است. این خیمه تا اونجایی که میشه در توان انسان هاست، نباید آسیب بید. حضرت زهرا سلام الله علیها آسیب دید و از این آسیب و جراحت به شهادت رسید، ولی کی در دروازه ورودی خانه، دروازه ورودی خانه امام و امامت میسته و راه رو میبنده؟ این خب وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، این گونه دفاع، اون گونه خطبه خواندن، اون گونه با زنان مهاجر صحبت کردن، اون گونه با بزرگان مهاجر و انصار صحبت کردن، نشون میده که خب حقیقت رو میفهمه. این جریان یک جریان ممتد امتداد. امروز اگر همه ما اقتدا کردیم به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و میگیم حضرت زهرا اسوه و الگوی ما هست، امروز باید بفهمیم امروز وظیفه ما چیست، تکلیف ما چیست. ما اگر فهمیدیم تکلیفمون چیست، اون وقت در موقع عمل این چه حجمی علیه حالا نظام اسلامی، جامعه دینی، مردم ایران، وقت در رأس اینها حجمی به رهبری و ولایت در کشور ما چقدر معاندین دارن کار کیا در زمان امیرالمؤمنین کیا وارد دفاع شدن؟ اونایی که میفهمیدن. امروز فهم از ولایت، جایگاه ولایت و دفاع و حمایت قاطع از امامت و ولایت، این اصل بقای دین رو به دنبال داره. این نکته مهمی. اینها مرحوم امام میفهمند که اگر خدای نکرده این انقلاب با یک شکستی مواجه بشه، دیگه این اسلام بلند شده. دیگه این اسلام دیگه ازش خبری نیست، این مکتب خبری ازش نیست. خب کی حفظ میکنه اینا رو؟ کی دیدبانی میکنه؟ کی اختارها رو میده؟ کی وقایعی رو میفهمه؟ اون کسی که وارد میدان مبارزه با استکبار دیدبانی میکنه، تمام رصد میکنه تمام امور دنیا رو، عشقاً خطوط اصلی جبهه دشمن رو میشناسه، خطوط میانیش رو میشناسه، خطوط داخلیش رو میشناسه، جریان‌های فکری رو میشناسه. این امامت و ولایت یه عطیه الهی است نصیب ما شده. از این عطیه الهی به واسطه اون اسوه حسنه که امام عصر ارواحنا فداه میفرمان، وظیفه درست میکنه برای ما برای امروز. و اینا ما بخوام فقط وقایع امروز رو بیان بکنیم بدون اینکه نگاهی به امروز داشته باشیم، این اون اسوه عملی انجام نخواهد شد. انا ایانم تصویر درز میکنیم این ایام و روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم و نائب برحقشون مقام معظم رهبری مراجع اعظم تقدیم، شما عزیزان و همه ارادتمندان به خاندان امامت و اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین. خب بحثمون در رابطه با بیمه است، عقد بیمه. نکات اصلی بیمه رو الان داریم از کنون موقعی امور انشاءالله تحت عنوان فروع بیمه اینها رو انشاءالله بیان میکنم. نکته ای که در جلسه گذشته در مسئله چهارم در تحریر و وسیله بیان فرمودم در رابطه با اینه که تمام قیود و شرایط این عقد بیمه باید مد نظر باشه. در جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت امام فرمون غیر از اون شروط عامه که طرفین عاقل باشن بالغ باشن اونها، غیر از اون شروط عامه 6 شرط دیگر رو حضرت امام بیان میکنن و ایشان در تحریر الوسیله در این 6 شرط هر 6 شرط رو با کلمه تعیین میارن. باید معین باشین، باید معین باشین، مثلا موضوع بیمه باید معین باشه، طرفین عقد بیمه باید معین باشه. حالا اینا دیگه مثال هاشو میدونین و میدونین. و سوم اون مبلغی که بیمه شونده یعنی بیمه گذار و اون مبلغی که بیمه گر، اینا معین باشه تا چه سقفی. مثلا اگر به صورت قسطی قراره این بیمه گر این بیمه گذار اقساطش رو پرداخت کنه، اقساطش معین باشه، زمان اقساط معین باشه. اون بیمه گر هم اگر قراره به صورت قسطی جبران خسارت بکنه، اگه میخواد به صورت قسطی بده، اونم باید معین باشه. زمان بیمه از لحاظ ابتدا و انتها، یک سال بیمه میکنی، دو سال، از چه تاریخی، همین اینا باید معین باشه. یک نکته ای رو مرحوم امام در انتهای این مسئله چهارم بیان میکنن بعد از ذکر این 6 شرط، فرمان حالا اگر شخصی یا بیمه‌گر شرکت بیمه بیاد بگید که من بیمه میکنم هر خسارتی که بر تو وارد شد به این مبلغ، مبلغی که بیمه گذار مؤمن این رو پرداخت میکنه، مؤمن الله هم مستحنه، مبلغی که اون میده مثلا 10 میلیونه، ولی اون در مقابل 10 میلیون یه تمام خسارات رو من چکار میکنم؟ جبران میکنم. حضرت امام فرمود این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. خب با این که شاید درش تعیین نباشه، ولی اینجا حضرت امام فرمود این مورد نیست. دلیلش هم اینه که خساراتی که وارد میشه، این خسارات معلوم نیست چقدره، ولی زیاد بسیاری از بیمه ها، بیمه گرها، شرکت های بیمه میان مبلغ بیمه رو میبرن بالا به خاطر اینکه میخوان هر خسارتی مثلا در موضوع آتش سوزی اتفاق افتاد این رو بخوان جبران بکنن، مبلغ بیمه رو میبرن بالاتر. حالا اینا رو بیان کردن، همین بیان هایی که حضرت امام دارن در جلسه گذشته عرض کردیم به خاطر اینه که ما یک گروه مقابلگری داریم که قائلن که بیمه، حالا اونایی که میگن اکل مال به باطله تعدادشون کمتره، ولی اونهایی که صفت وایستادن و مقابله میکنن با بحث بیمه، موضوع غرر رو پیش میارن. موضوع غرر میگن این بیع غرری، حالا نه نبی هم بیع الغرر، وقت غرر رو میگن که نه فقط غرر به معنای جهله، بلکه جهلی که موجب خسارت بشه، هر جهلی رو بشه نمیگن غرر، جهلی که موجب خسارت بشه. خب اینا اومدن گفتن نه نبی هم بیع الغرر، و در مسئله بیمه وقتی نگاه میکنیم تقریبا هم اون خسارتی که میخواد وارد بشه، هم این که این چه تعداد باید قسط بده، مثلا در بیمه عمر چقدر باید بده، 10 ماه باید بده، یهو میبینید بعد از 10 ماه طرف مرحوم شد، گاهی از اوقات 100 ماهی داره قسط میده هنوزم زنده است و اون مبلغ بیمه‌ای که باید پرداخت بشه هنوز پرداخت نشده. خب این مسائل و این موضوعات باعث شده که بگن که آقا اصلا در بیمه غرر موج میزنه، هم در موضوعش، هم در زمانش، هم در آغاز و ابتداش، هم در خسارتش، هم در این که آیا، حالا عرض میکنیم، شرکت بیمه اون خسارتی که متعهد شده رو زیر بارش میره پرداخت بکنیم، ما نمیدونیم که. حالا اینا کسانی هستن که در مقابل دارن این حرفا رو میزنن، ما نمیدونیم که اون پرداخت میکنن یا پرداخت نمیکنن. خب میگن اینا همش موجب غرر، و چون یه بیم عقدیست که آمیخته با این همه غرره، چطور میشه بیم این بیمه عقد صحیحه و حالا عقد مستقله و از اینجور هم. مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی رحمت الله علیه که جزء پیشدازان جریان بیمه و عقد بیمه بودن، ایشون آمدن این 6 بیان حضرت امام رو به یه نحو دیگری بیان کردن که 3 تای از اونها رکنن، 3 تای از اونها شرطن. ما به نظر میاد حالا اینجا عرض کردیم که این که ما بیاییم رکن قرار بدیم یا شرط قرار بدیم در ماهیت بیمه و در اون اشکالهایی که بر بیمه عقد بیمه میشه تفاوت ایجاد نمیکنه. یعنی حالا شما بگید اینا رکنن، مرحوم امام همون شرطن، مرحوم امام 6 مورد رو همه رو در قالب چه قرار دادن؟ شرط قرار دادن. ولی مرحوم عاشق حسین علی میفهمون نه، 3 تاش رکنن، 3 تاش شرط. خب در این جهت هیچ تفاوتی نداره. با حفظ این مقدمه، اونی که به ذهن ما رسید از بیان برخی از فقها و اساتید، میفهمون ما 4 جور غرر داریم به نوع و به بیان دیگر. اینایی که چه در میان اهل تسنن، چه در برخی از فقهای خودمون که اومدن رفتن بیمه رو بردن، نه اینکه با بیمه مخالفت کنن، میگن اگر بخوایم از زیر این اشکال خارج بشیم و بتونیم یه عقد صحیح داشته باشیم، اینو بعد ببریم تحت مثلا بیمه عقد زمان، بعد ببریم عقد صلح. اگر اونجوری ببریم خب این قرارها از بین میره. اما اگر بگید عقد مستقله، باعث میشه که این مشکل قرار به وجود بیاد. اون وقت اومدن 4 نوع قرار رو بیان کردن که حالا خلاصش رو عرض میکنیم. اولین قراری که اینها بیان کردن قرار در وجوده. بعد بیان کردم که قرار در وجود یعنی چی؟ یعنی در این که موقعی که خسارتی وارد شد بر این شخص بیمه گذار، آیا اون شرکت بیمه دارد این مقدار یا نداره این مقدار که جبران خسارت بکنه؟ قرار در وجوده. حالا این شک در وجود در خیلی از مباحث فقهی وارد میشه، در عقود وارد میشه، لکن اونجا با یک اصولی اون اصل رو از بین میبرم. مثلا اگر شما برید در بی کالایی رو بخرید، خب این میگید که حالا من خریدم، مثلا در بحث نسیه یا در بحث بی سلف، اگر شما اومدید نسیه جنس رو خریدی، بعدم پولیشو دادی، طرف مقابل میگه این اصلا داره بعدم بیاد پولیشو بده یا نداره بده؟ ولذا این آقایون اومدن گفتن که گاهی از اوقات در بیمه قرار در وجوده، یعنی جهلی که در وجود مالی که بتوانه جبران خسارت بکنه، این جهلی در وجود، این قرار باعث میشه که عقد بیمه عقد باطلی باشه. این نوع اول. پس نوع اول قرار در وجود، بعد به این معنایی که عرض کردیم. نوع دوم رو گفتن قرار در حصول، که حالا شما اشاره فهمیدید. اگر حالا فرض کنیم شرکت بیمه هم مالی داره میتونه جبران کنه، آیا منی که الان بیمه گذارم و دوچار حادثه و خسارت شدم، آیا میتونم برم اون مقداری که خسارت بر من وارد شده اون رو من بتونم تحصیل کنم و از شرکت بیمه اون رو بگیرم یا نمیتونم؟ میگه غرر وجود داره، جهر وجود داره، شاید بشه شاید هم نشه. همین غرر موجب بطلان در بحث عقد بیمه است. خب این یکی قرار در وجود، دوم قرار در حصول یا تحصیل، تحصیل اون چیزی که باید پرداخت بشه. قرار
موجب مسخ میشه، نه قرار موجب بطلان.
نه اصلا میان میگن ما بیمه رو ما قبول نداریم به خاطر این، از بطلان فسخ همه اینا گذشتن.
قرار چیزیه که باعث بطلان
این معامله
میشه یا باعث
فسخ،
اختیار
فسخ
میشه؟
اختیار فسخ میاره، باطل نمیکنه معامله.
آقایون
که میگن
موجب بطلان
میشه چی میگن؟ اصلا نمیگن موجب بطلان میشه، میگن ما عقد بیمه رو به عنوان مستقل قبول نداریم. چرا؟ چون ذاتش قراریه. یعنی اصلا به اونجا نمیرسه که بگیم که خب الان من قراره خیار قرار دارم، درست شد یا نه؟ یا مثلا من خیار قبل دارم، یه همچین چیزی اصلا میگه اصلا یه عقد بیمه ماهیتش ماهیت قراریه. من این ماهیت قراری در کجا پیدا میشه؟ میگه یکیش قرار در وجود سرمایه اون شرکته، یکیش قرار در تحصیل اون خسارتیش که به زید وارد شده. اومدن این رو بیان کرد. به نظر ما این نوع بیان در رابطه با این که ما بیان مانع شما رو، ما عقد بیمه رو هم کار نداریم، همه عقود رو اگر بخوایم اینجوری بحث بکنی، همچین شکی همچین قراری به ذهن انسان میرسه. شما در هر عقدی بخواید انجام بدید، قرار در وجود و حصولش احتمال داره. در حالا از نگوییم هر عقدی، لااقل در عقد نسیه که اینطوره، لااقل در عقد سلم و سلف و این حرفا که اینطوره، اگر من برم پیش خرید بکنم پول بدم به فلان شرکت ماشین ساز خودرو ساز پیش خرید بکنم پول رو دارم، شما احساس نمی کنید که اینجا قرار در وجود وجود داره، قرار در حصول وجود داره؟ معلوم نیست. بعدا به شما میگن آقا بیاید ماشین رو عوض کنید، نوعش رو عوض کنید. در همه عقود اگر نگوییم، بلکه در مثل عقد نسیه و عقد سلم و سلف و اینا، در بیع سلم و اینها، این قرارها وجود داره. کسی قائل به این نشده که پس ما اصلا بیایم از بیخ و بن بگیم ما بیع نسیه نخواهیم داشت. چرا؟ چون ماهیتش قراریه. قرار در چی وجود؟ قرار در چی حصول؟ اینی که آقایون منم گفتن مجهول الوجود و مجهول الحصول عقد بیمه، این یک بیان به نظر آقایون فقها، چه از باز خود گروه دیگری از اهل تصنف و فقهای شیعه، اینها منتفی با اصولی مثل اصل سلامت، اصل صحت، اینا رو منتفی میکنن. و الا اگر قرار باشه که شما رو هر چیزی دست بذارید و بگید که آن موجب قراره پس باطله، یا اصلا یه همچین بی عقدی مشروعیت نداره، خب این در همه جا جاری میشه. اینا اوغلا میان با یک سری اصولی که دارن اینها رو از بین میبرن. مضافه بر این که حالا میان تأکید میکنیم، قبلا هم گفتیم، ماهیت عقد، عقد بی، ماهیت بیمه یک ماهیت احتمالیه. شما این احتمال رو اومدید به معنای قرار گرفتید، در حالی که اصلا احتمال در اینجا به معنای قرار نیست. ما قبلا هم گفتیم ماهیت بیمه یک عقد احتمالی است که منجزه، نه اینکه عقد احتمالی است که معلقه، نه منجزه. همینی که ما میریم در شرکت های بیمه انجام بدیم، آیا چیزی اینجا به نظر شما مجهوله؟ چیزی مجهول نیست. بعد میگن نه، آنها مردم زیر بار این میرن، دلیل بر این نمیشود. نه، نه اینکه مردم اوغلای همچین بیمه ای را یا همچین عقدی را پذیرفته اند، جردی را، عقدی که درش احتمال داره، احتمال با میدونه که مثلا تا الان 30 سالشه میاد میره حق بیمه قرار میده برای بیمه عمر، اون وقت بعد چند قسط پرداخت کنه؟ میان حال این تا وقتی که مثلا به سن 65 سال برسه. گاهی از اوقات یه منطقه حالا انشالله 120 سال عمر بکن، ولی در 35 سالگی 50 تا 60 تا قسط داده، خب این بیمه عمر شامل حالش میشه. ولی گاهی از اوقات تا 80 سالگی هم حالا تا 65 هزار افغانه تا 60-65 سالگی پرداخت میکنه، هنوز هم در قید حیات. نمیتونم بگن آقا چرا این مثلا 3 سال قسطاشو داده و بیمه عمر شاملش میشه، اون الان 30 ساله داره پرداخت میکنه هنوز بیمه عمر شاملش نشده. اینو بیاییم به معنی چی بگیریم؟ قرار بگیریم. اگر من طرف قرارداد بیمه هستم با حفظ این احتمال که یحتمل 3 سال، یحتمل 15 سال، یحتمل 30 سال من بخوام این حق بیمه رو چکار کنم؟ پرداخت بکنم. ماهیت عقد اینجوریه، از جمله بیمه عمرم اینطور. سوم، پس یکی قرار در وجود بود، یکی قرار در تحصیل و حصول بود. سوم گفتن که قرار در مقدار عوضه، یعنی التأمین و القرار فی مقدار عوض. نمیدونیم که در مقابل، حالا ما میرسیم یه بحث عمده ای هست که در بحث بیمه کی موجبه کی قابله. مثل مرحوم آشق حسین علی میفرمان که در بحث بیمه موجب شرکت بیمه گذاره، قابل که من که میخوام بیمه گذار بکنم، اون شرکت بیمه میشود موجب، من میشود که قابل. این بحثش جداست، میرسیم. اما در بحث عوض، این عوضی که حالا هر کی میخواد باشه، شرکت بیمه باشه یا اون شخص بیمه گذار باشه، در اینجا اون مقداری که باید بده این چقدره؟ به عبارت دیگر خودشون فرمودن ان عقد تأمین تجاری، این بیان اهل تسنن از علمای ماست، من عقود المعاوضات المالیت احتمالیه. خودشون این احتمالیه هم آوردن اینجا بیان کردن. احتمالیه، نه اینکه احتمال مثل بی احتمالی جایز نیست، ذات این عقد بیمه احتمالیست. گفتن عقد بیمه تجاریست، از عقود معاوضه مالیست، احتمالیست، المشتملت علل غرر الفاحش، و مشتمل بر غرر فاحشه، لأن المستحمل یعنی که اون بیمه گذار، لا یستطیع ان یعرف وقت العقد مقدار ما یعطی او یؤخذ او یأخذ، مقداری که عطا میکنه و مقداری که باید بهش برسه. خوب دقت کن، میگه نمیدونه. حالا این اوی که اینجا آورده به خاطر همون اختلاف ما که من الموجب در عقد بیمه و من البالغ، چه مقدار باید عطا بکنه به عنوان کسی که بیمه گذاره، مثلا من برم ماشین رو بیمه کنم، میگه نمیدونه چقدر باید عطا بکنه، و یأخذ، نمیدونه چقدر باید دریافت بکنه. بودن در این چیا قرار فاحش وجود داره. اگر بخوام توضیح مسئله رو بدیم اینه، میگه اگر یک، خودشون هم مثال رو آوردن، میگن گاهی از اوقات این کشتی که میره توی دریا، گاهی از اوقات یه خسارت میبینه بدنه میبینه، گاهی از اوقات یه آتش سوزی میشه مثلا در موتور کشتی، گاهی از اوقات یک مرتبه کل کشتی غرق میشه، گاهی از اوقات با انبارش از بین میره، همه اینا. بعد میگه همین هایی که دارید میبینید اینا غرقه. بعد این مبلغی که این داده، مثلا اومده 2% از کل کالای تجاری رو پرداخت کرده که اون روز گفتیم، این 2% در مقابل چیه؟ خب چطور میشه این 2% در مقابل همه کشتی اگر از بین بره همین 2% کفایت میکنه؟ اگر هیچ خسارتی هم نبینه باز همین 2% رو میگیره، اگر بدنه کشتی هم یه آسیبی ببینه باز هم 2% رو گرفته. میگن این غرر، این غرر دیگه جهنه. یه اون خسارتی که داره وارد میشه این باعث میشه که غرر بیاد و این غرر میشه بطلان. پس یکی هم غرر در عوض، این سه تا، و چهارم غرر در مدت تأمین. این باز اشاره بکنید، اینی که مرحوم امام تعیین رو گفتیم تکرار میکنن، تأکید میکنن، به خاطر اینی که این جبهه مقابلشونن، این گروه اومدن گفتن اینها باعث میشه که ما بگیم عقد بیمه عقد مستقل نیست و باید ببرمش تحت یکی از اون. گفتن در مدت تأمین هم غرر وجود داره. خوب دقت کنید، عبارتشون اینه ان اجل دفع مبلغ تأمین فی معظم انواع تأمین مجهول. در میان مثال دارم به بیمه عمر، بل تأمین العمری مرتبطون تماما به اجل مجهول جهالتا کبیره. مثلا گفتن بیمه عمر مجهول، اونم به جهل چیا زیاد، یعنی همش مجهوله. خب اومدن گفتن که معلوم نیست، یالا توضیح بیمه عمر رو دیدیم که چرا باید پرداخت بکنه. الان که میرین میگن شما مثلا 30 سال مایی 500,000 تومان باید بدیم مایی، ولی یک مرتبه این طرف 6 ماه داده، بعد از 6 ماه یه مرتبه حادثه براش ایجاد میشه. گاهی از اوقات 30 سال هم داده، 28 سال داده، هنوز بیمه عمر نصیبش نشده. اینا مجهوله. باز به نظر میاد که اینجا این اشکال وارد نیست، یعنی در بحث بیمه عمرم شما اگر بیمه عمر، اولا که بگید بیمه عمر این اخص از مدعاست، یعنی ما بحث اون پیرامون عقد بیمه است، نه در رابطه با بیمه عمر. در رابطه با بیمه عمر قرارداد، یعنی باز این رو تکرار میکنیم، قرارداد در بیمه یعنی همین، یعنی همینی که احتمال درش وجود داره، احتمال داری که شما بری هیچ اتفاقی هم انشاءالله نیفته، 120 سال هم پیش نیفته. ولی بحث اینه که الان که داره پرداخت میکنه، میگه الان که داره پرداخت میکنه، خب دقت کنید، یعنی اشکالشون هم یکی از اساتید میفهمم این علمای اهل سنت تسنن گاهی از اوقات از سوراخ سوزن عبور میکنن، ولی مسئله بین روشنی رو روشیه یا ما میسته. در رابطه با عقد بیمه میگه الان که داره عقد میبنده، یعنی عقد بیمه رو، یعنی اقاد قرارداد میکنه، الان الان نمیدونه آیا 6 ماه بعد قسطاشو بده یا 30 سال بعد اقساط رو بده، میگه الان نمیدونه. بحث ما سر اینه، این عقده الان مجهوله. میگه خب این عقد مجهوله، خب ماهیتش اینه. میگه ماهیتش این باشه باطله. میگیم اوغلا اومدن به همین احتمال اومدن گفتن بازم به نفع ماست، میگن این مورد امضا نیست، یا یه همچنین اون کسانیشون که قائلن که العقد فقط اون عقودی که زمان شارع بوده، که اونا که دیگه اصلا زیر بار نمیرن، اون دسته‌ای که قبول دارن که عقود معاملات از عقود امضایی هست، میگن این چون توش قراره امضا نشده، نه هم نبی هم بیعل وره. در میان فقهای شیعه میان اون حدیث امیرالمومنین رو که رفت یه سلعه رو خرید و مقدار مبلغش معین نبود و مجهول بود و حضرت امیر فهمدن که این معامله معامله باطلیه، بیع قرار این معاملش باطله، نه این باطل به همون معنا، یعنی اصلا مشروعیت نداره. نمیشه شما بگید یه عقد قراری بعد بگید عقد مستقلون، اون وقت با همین عقد مستقلون بیاید اینا رو درست بکنید. این 4 قراری که در بیان اینها وجود داره. نقول ما قبلا اومدیم گفتیم این الان که توضیح دادیم که اینا مرادشون از غرر چی، چند تا نکته رو در بحث میدیم. ما تو فقه زیاد بحث از غرر میکنیم، این روایتی هم که اهل تسنن بیان کردن نه هم نبی هم به الغرر، چون تو سلسله احادیث شیعه وجود نداره، ولی اون مضمونش وجود داره، ولی به این بیان نیست. حالا تلقیه به قبول، نه ما داریم میگیم آقا مرادتون از غرر چیه؟ مرادتون از غرر جهل، یعنی اگر یه چیزی مجهول شد، خب دقت کنید یه نکته باریکتر از مو اینجا وجود داره. مرادتون از اینکه میگید غرر، یعنی نه نبی از بی که جهل درش وجود داره، مطلق جهل، یا نه اینی که نه نبی هم به الغرر، یعنی اون جهلی که یوجب الخطر، انسان رو به مخاطره میندازه، کدوم جهله؟ به عبارت دیگر جهل علت تامه نیست، بلکه اونی که علت تامه است جهلی که موجب چی میشه؟ خطر میشه، مخاطره ایجاد میکنه. وقت ما سوال میکنیم شمایی که میفهمید نهن ندیم بیل قرار و تطبیقش میدید با عرض تأمین، آیا این احتمالاتی که در عرض بیمه وجود دارد از نوع قرار خطریست، یعنی موجود مخاطره است، یا نه خلاف اینه؟ یعنی نه تنها مخاطره ایجاد نمی کند، بلکه برای این شخص چکار میکنه؟ یک ایجاد امنیت و آرامش خاطری هم ایجاد میکنه. علایانه اشکال اساسی بر این آیون اینه: یک، ماهیت عقد که احتمالی هست را این رو به معنای قرار گرفتن، در حالی که نه ماهیتش هم اینجوری. دوم، قرار رو به معنای اصل جهل، هر جهلی اومدن گفتن که آن نه نبی هم به قرار، یعنی هر جهلی، نه جهلی که موجب مخاطره باشه. این دوتا اشکال این رو بد معنا کردن. و اشکال سوم که باید به اون پرداخت اینه که ما در رابطه با بیمه عمر هم که اینا اومدن بیمه عمر رو مثال زدن، در بیمه عمر میرسیم و خودش بحث مفصلی و فصل جداگانه است، ولی در بیمه عمر هم دقیقا این ماهیت بیمه ماشین کردن، بیمه آتش سوزی من در اونجا، شما در هر موضوعی از موضوعات بیمه دست بذارید این احتمال درش وجود داره، این احتمال درش وجود داره، ولی اوغلا این رو قبول دارن. آیا احتمالی که موجب قرار و قرارم به معنای خطر میشه؟ میگیم نه، این اصلا موجب خطر نمیشه. این گاهی از اوقات مثلا میگن بیع معلق باطله، غیر از بیع مشروط، اینو به شما میفروشم اگر حاجی ها اومدن، اگر قرآن اتفاق افتاد، میان یه همچین معاملهی معلقه باطله. خب میان میگه که اصلا عقد تأمین، عقد تأمین، عقد بیمه نه تنها معلقه بر یه شیء مجهوله، بلکه خود این عقد مجهوله. یعنی الان که داریم این عقد بیمه رو، قرارداد بیمه رو بین من و بیمه‌گر می‌بندیم، از همینجا داریم روی چیز مجهول می‌بندیم. پس اشکالشون جدیه و هم با امامی که کلمه تعیین رو بیارن، عرضمون اینه، مرحوم امام که کلمه تعیین رو میارن تکرار میکنن، میفرمان اگر شما اینا رو تعیین کردید، ماهیت بیمه که ماهیت چی داره؟ آقا احتمالیه درش وجود داره، احتمال داره خسارت پیش بیاد، احتمال داره خسارت پیش نیاد. در بیمه عمر احتمال داره سه قسط بده و بعدن عایده گیرش بیاد، احتمال داره صد قسط بده. مرحوم امام میفهمون اگر شما این شش ضابطه، شش شرط را در همین عقدی که میگید ماهیتش احتمالیه هست به کار ببرید، هیچ کدام از اون چهار قراری که این آقایون بیان کردن پیش نمیاد. به نظر ما اینه. البته ما نظرم چون از روز اول آقایون اومدن گفتن که عقد بیمه رو بردن به سمت تضمین، ما نظر خودمونه، یعنی کس دیگری هم اینو نگفته، گفتیم ما موضوع عقد بیمه تأمینه نه تضمین که شما بیاد اینا. اگر تأمین شد، یعنی اصلا اون چیزی که اصلا خودشونم دارم میگم، التأمین و الاجتماعیه، اگر موضوع عقد بیمه شد تأمین، میگم آقا این تأمین، مگر خطری که یعنی ضرری که از ناحیه مقابل میاد معلومه؟ معلوم نیست، ولی من دارم پول رو بابت چی میدم؟ تأمین میدم. اون تأمینم به خاطر اینه که مثلا مالم خیالم راحت باشه که الان اگر مثلا دچار حادثه شد این جبران خواهد شد. و مرحوم امام میفهمون، حالا مرحوم که نمیفهمون موضوع تأمینه، مرحوم امام میفهمون با همین احوال اگر شما اون شش شرطی که بیان کردین اونها رو رعایت کنید، یعنی در این خلاصه فرم ها در این قراردادنامه هایی که در شرکت های بیمه و طرف های مقابلشون بسته میشه، اگر این شرط تامین بشه اصلا اون قراری که آقایون میان بیان میکنن به وجود نمیاد. اصلا الله محمد و آله الطاهرین.